راوی، صدای مدرسه نگاه.
آقای دکتر، من میخوام با توجه به اینکه به موضوع پناه اشاره کردید همینجا یک سوال از شما بپرسم. آیا این موضوع پناه در قرآن بهش پرداخته شده یا شما در واقع دارید از ادبیات مدرن وام میگیرید و این موضوع رو یک جورهایی به قرآن تحمیل میکنید یا ارجاع میدید؟
موضوع پناه به نظرم به گونه‌های مختلف هم در قرآن، هم در ادعیه و هم در روایات ما بهش پرداخته شده و لذا چون پرداخته شده و از اون طرف هم من واقعیت بی‌پناهی رو در دنیای امروز مشاهده می‌کنم، طمع می‌کنم که موضوع پناه رو در قرآن جستجو کنم. مثلا شما ببینین این آیه‌ای که درباره پناه جستن اصحاب کهف اومده، من یادم این موقع خواستم مؤمن بشم همین آیه استخارش اومد: و از تزلتموهم و ما یعبدون الا الله فعوو الالکهف ینشر لکم ربکم من رحمته و یحیی لکم من امرکم مرفقا. و خب به غار پناه جویی تو رو در اون وضعیت فشار فرهنگی و اجتماعی که اصحاب کهف درش، تا پروردگارتان از رحمت خود بر شما بگستراند. اینجا هم همون بحث رابطه اون رحمت و پناه اینجا هم دوباره اومده و برای شما در کارتان گشایشی فراهم سازد. و خب ما که در مورد آیات قائل به یک روح معنا هم هستیم، قائل به یک تعویل، نه تعویل به اصطلاح کلامی بلکه تعویل در اصطلاح عرفانی هستیم، که به هر حال این آیات فقط مربوط به اون شأن نزول یا مربوط به اون کیس تاریخیش نیست، بلکه اون روح معناش قابلیت صدق پیدا میکنه و شما میتونید در اکنون جهان خودتونم اون رو تفسیر بکنیم و ازش استفاده بکنیم. و من خیلی وقتا به این عبارت فعو الالکهف، به غار پناه ببرد. خب الان شما بخواید برای مسلمان ایرانی این آیه رو بخوانی به غار پناه ببرین یعنی چی؟ یعنی مثلا برین یه جای قایم بشید از این وضعیت. الان مصداق این فعو الالکهف کجاست؟ مثلا ممکنه کسی بگه که مصداقش در حقیقت میتونه مصادیق متعدد داشته باشه و شما جایی ممکنه برای مثال به یک آدم هایی بخواییم پناه ببرید، ممکنه به یک مدرسه هایی پناه ببرید، ممکنه به یک شهر هایی پناه ببرید، ممکنه به یک جلساتی پناه ببرید، ممکنه شما به یک کتابی پناه ببرید، ممکنه شما به خداتون پناه ببرید. و هر کدوم از اینها اتفاقا میتونه مصداقی برای فعو الالکهف باشه. حالا من این مثال هایی براش خواهم گفت و اشاره میکنم. و یا مثلا آیه دیگری که زن عمران و مادر حضرت مریم که بعد از وضع حمدش خطاب خدا کرد و گفت فلما وضعتا قالت رب انی وضعتا انسا و الله اعلم به ما وضعت و لیس الذکر کالانسا و انی سمیتها مریم و انی اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم، که من مریم را و ذریه مریم را از شیطان رجیم به تو پناه، در واقع در پناه تو قرار میدهم به یک معنا. و حالا جاهای دیگر فرض بفرمایید که اونجا که لوط، حضرت لوط خطاب قوم خودش میگه لو ان لی بكم قوتن او آوی الی رکن شدید، کاش برای مقابله با شما قدرتی داشتم یا به یک تکیه‌گاه استواری می توانستم پناه می جستم و پناه بجویم. و شما وقتی که آیات مختلف و مضامین مختلف رو در قرآن و روایات دنبال میکنیم، خب به مفاهیم مختلفی مثل استعاذه، مثل اعوذ، مثل معاذ الله، مثل ملتحدا، مثل ملجا، مثل موئل، این موارد میرسیم، میبینیم که عجب چقدر ما مفاهیم پناه در ادبیات دینی ما فراوان وجود داره. و اساسا این مضمون که ما در وضعیت شرور و بدیها باید خودمون رو در یک وضعیت در واقع امنی پیدا بکنیم و قرار بدیم و گویا اون وضعیت امن همیشه یه جوری وجود داره و همیشه در دسترس ماست. و ولذا فکر میکنم که اساسا آدمی نه فقط در زندگی فردی خودش، بلکه در زندگی اجتماعی خودش هم به صورت فطری اهل پناه جستنه. شاید بشه گفت اساسا پناه جستن یه مسئله فطری هست و این پناه گرفتن همیشه هم برای ایجاد مسئولیت از اشتباهات یا مثلا آسیب ها و مشکلات نیست. گاهی اوقات در پناه شما اساسا در جایی که پناه میگیم شما رشد جدیدی رو شروع میکنیم، شما اساسا یک ترقی تازه رو پیدا میکنین. از این جهت من به نظرم میاد ما اولا عنصر پناه رو و بلکه تئوری پناه رو در اسلام باید یک بار خوانش بکنیم، ببینیم که اساسا موضوع پناه آیا صرفا پناه بردن به خداست یا پناه جستن به همدیگر، پناه جستن به برخی از نهادها، پناه جستن به برخی از چیزها، پناه جستن به برخی از آموزها و پناه جستن به برخی از ارزشها عملا میتواند مساقی از پناه اسلامی بهش معنا باشه، متفاوت از پناه و پناهخانه در حقیقت دنیای مدرن. ولذا فکر میکنم که ما نیاز داریم که با اون تئوری پردازی پناهخانه های اخلاقی، معنوی، احیانا فرهنگی خودمون رو بازتعریف، بازسازی و احیانا در جامعه خودمون نهادیم.
يا خالقنا يا رب لعبيدك أنير الدار، يا خالقنا يا رب لعبيدك أنير الدار، واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى.
مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.